ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیدار مسئولان، کارگزاران و دستاندرکاران حج با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. حج مظهر آمیختگی معنویت و سیاست است. حج واقعی از یک طرف همراه با براءت از مشرکین و از طرف دیگر زمین ساز وحدت و همدلی و یک صدایی مسلمانان است.
برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با محوریت مقابله با تحریم‌های آمریکا و توجه به بنادر کشور. ضوابط و چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور هم به ادارات گمرک ابلاغ شد.
و نشست رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در فنلاند تحت شعاع تظاهرات مردمی، ابهام‌ها درباره نتایج نخستین دیدار برنامه‌ریزی شده ترامپ و پوتین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر، خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار دستاندرکاران حج امسال، حج را مظهر آمیختگی معنویت و سیاست و مهمترین ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در زمان و مکان مشخص دانستند و گفتند حج واقعی حجی است که از یک طرف همراه با براءت از مشرکین باشد و از طرف دیگر زمین ساز وحدت و همدلی و یک صدایی مسلمانان شود. حضرت آیت الله خامنه ای شکلگیری نظام جمهوری اسلامی و ارائه توانایی اسلام در ورود به میدان سیاست و زندگی را باطل کننده سالها تلاش برای الغاء جدایی دین از سیاست خواندند و افزودند اکنون بار دیگر افراد نادان و مغرض تلاش دارند تا لزوم جدایی دین از سیاست و زندگی و علم را به ذهن نسل جوان الغاء کنند، اما حج بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای نشان دادن آمیختگی دین و سیاست است. رهبر انقلاب اسلامی در نظر گرفته شدن زمان و مکان مشخص برای اجتماع مسلمانان در فریضه حج را نشان دهنده اهدافی فراتر از معنویت صرف دانستند و خاطر نشان کردند یکی از اهداف مهم حج اجتماع و ارتباط و تفاهم مسلمانان با یکدیگر و در واقع همان موضوع شکلگیری امت اسلامی است. ایشان با تأکید بر این که کعبه شریف و مسجد الحرام و مسجد النبی متعلق به همه مسلمانان است و نه متعلق به کسانی که بر آن سرزمین مسلط هستند افسودند کسی حق ندارد مانع از تحقق مفاهیم واقعی حج شود و اگر حکومت و یا دولتی این کار را انجام دهد در واقع سد عن سبیل الله کرده است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شکلگیری معنای جدیدی از حج به برکت هدایت‌های امام بزرگوار گفتند حج واقعی باید همراه با براءت از مشرکان و زمین ساز وحدت و انسجام مسلمانان باشد، نه آنکه برخی دولت‌ها در جهت ایجاد اختلاف و جدایی میان امت اسلامی تلاش و خود را به استکبار متصل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به فاجعه مسجد الحرام و فاجعه منا در سال 1394 آن را ظلمی بزرگ خواندند و با تاکید بر لزوم پیگیری مستمر و جدی برای احقاق حق افزودند، این مطالبه به هیچ وجه نباید فراموش شود و دستگاه های مسئول باید از راه های مختلف به ویژه مجامع بین المللی این موضوع را پیگیری کنند تا کمیته حقیقتیابی با حضور جمهوری اسلامی تشکیل و احقاق شود، زیرا در این دو فاجعه تأمین ایمنی و امنیت حجاج که مهمترین وظیفه حکومت عربستان است رعایت نشد و دیه مقتولان نیز داده نشد. ایشان با تاکید بر این که ضروری ترین نیاز امروز دنیای اسلام وحدت و یک صدایی است، به تمرکز دشمنان برای مقابله با مسلمانان به ویژه در موضوع فلسطین و در قضایای یمن اشاره و خاطر نشان کردند.
از اون طرف مسئله فلسطین و این سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش هم گذاشته است معامله قرن. البته بدانن که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. به کوری چشم دولت مردان آمریکا که دارن خودشون رو میکشن برای اینکه در قضیه فلسطین یک کاری انجام بدن، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند و قبله اول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند.
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ملت فلسطین در مقابل این توطئه خواهد ایستاد و ملت‌های مسلمان نیز پشتیبان مردم فلسطین خواهند بود افزودند، البته برخی دولت‌های اسلامی که هیچ اعتقادی هم به اسلام ندارند به دلیل حماقت و جهالت و مطامع دنیوی پیشمرگ آمریکایی‌ها شدند، اما به توفیق الهی امت اسلامی و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز خواهند شد و خواهند دید آن روزی را که ریشه رژیم جعلی صهیونیستی از سرزمین فلسطین کنده شود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام قاضی اصغر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی گفت شعار حج امسال، حج تحول روحی و اخلاقی، سبک زندگی دینی، عزت و کرامت اسلامی است. آقای قاضی اصغر افزود از حجاج خواسته ایم با پرهیز از بازارگردی سوغات‌های خود را از تولیدات داخل فراهم کنند تا از ثواب کمک به تولید داخلی و اشتغال برای جوانان نیز بهره‌مند شوند. همچنین آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت با بیان گزارشی از اقدامات انجام گرفته گفت فرایند اجرایی حج امسال با تایید شورای عالی امنیت ملی آغاز و تلاش شد خواسته ها و انتظارات مردم و نظام در خصوص امنیت، عزت و کرامت حجاج تامین شود. آقای محمدی با بیان اینکه فعالیت‌های کارگزاران حج بر سه اصل تلاش و کار بیوقفه، صرفه‌جویی و نوآوری متمرکز شده است گفت در حج سال جاری حدود 86 هزار زائر در قالب 586 کاروان سازماندهی شدند.
ادامه خبرها از رادیو ایران. 54مین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. سخنگوی دولت در حاشیه نشست گفت مقابله با تحریم‌های آمریکا و لزوم توجه به بنادر کشور در دستور کار جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. نوبخت همچنین گفت نشست ویژه امشب در این باره با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.
با توجه به اینکه یکی از مباحث تحریم روی مبادی ورودی کشور هست و واردات و صادراتمون باید از بنادر ما انجام بشه، اشاره شد اینکه ما این حجم قابل توجه واردات و صادراتمون رو در شرایط تحریم به چه ترتیبی می توانیم از بنادرمون عبور بدیم، چه وارداتمون و چه صادراتمون. گزارش دقیقی در این رابطه داده شد. اینکه برای مقابله و آلترناتیو سازی در هر شرایطی که بعضی از بنادر ما دچار مشکل بشه، ما از کدوم یک از بنادر جایگزین میتوانیم به درستی استفاده بکنیم. به همین جهت برای امشب جلسه فوق‌العاده ای با وزیر محترم راه و شهرسازی در سازمان برنابوجه قراره که تشکیل بشه، ما بتوانیم خطوط ریلی جنوبمون رو که بنادرمون رو به ویژه بندر چابهار رو بتوانه راحت تر به شبکه سراسری وصل بکنه. ما امشب جلسه داریم و برنامه ریزی داریم میکنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت در پی درخواست رئیس جمهور شعبه ای خاص برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در واردات خودروهای خارجی تشکیل شده است. آیت الله حاملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی تصریح کرد کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند مصداق مفسد فی‌الارض هستند و رسیدگی به این موارد از قبل در قوه قضاییه آغاز شده است.
قوه قضاییه از مدت‌ها پیش به این مسئله ورود کرده بود. عده از مدیران و مسئولین وزارت صنعت و معدن رو ممنوع الخروج کرده، احضار کرده و از اونها بازجویی کرده و این بازجویی‌ها ادامه داره. با کسانی که شرکت‌هایی که این خودروها رو وارد کردن، اونها رو احضار کرده و داده رسیدگی می‌کنه. بنده از چند وقت پیش برای مسئله شعبه خاص معلوم کردیم، قاضی ویژه معلوم کردیم و دادستانی تهران موظف شده به این که به این مسئله عاجلاً رسیدگی کنه و البته طبق قوانین و قاطعانه. اگر کسانی با کارهای خودشون اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کنند، میتواند مصداق فساد فی‌الارض باشه و حکمش هم روشنه و دستگاه قضایی هم در اصدار حکم، در اجرای حکم هیچ تردیدی نخواهد کرد. این رو مردم عزیز ما بدانند.
ضوابط و چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور به ادارات گمرک ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه دو هفته قبل خود تصویب کرده بود همه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها را وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه 3 اختصاص دهند. همچنین واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده خارج از سامانه جامع تجارت و بر اساس توافق با وارد کنندگان صورت می گیرد. صادر کنندگان نیز می توانند در چند مرحله و یا به طور یک جا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام کنند. مشتبه خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته درباره جدیدترین تغییرات نحوه ثبت سفارش واردات کالاها با ارز رسمی گفت وزارتخانه های مرتبط با تولید و مصرف موظف شدند در ابتدا تقاضاهای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت بندی کنند و پس از آن برای دریافت ارز به شبکه بانکی اعلام کنند. وزیر اقتصاد هم روز گذشته تاکید کرد در برخورد با رانت و فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد. مسعود کرباسیان تاکید کرد علاوه بر خریداران عمده سکه و ارز، هر مجموعه یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز و سکه سود اتفاقی به دست آورده شناسایی شده و مشمول مالیات می شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت 18 نفر از عوامل باند خریداران سکه به پلیس احضار و برخی از آنها بازداشت شدند. سردار رحیمی که در حاشیه طرح دستگیری عرازل اوباش در مقر پلیس پایتخت صحبت می‌کرد افزود با کمک بانک مرکزی حساب‌های این افراد به طور دقیق در حال بررسی است و تمام عوامل این باند نیز شناسایی شدند. سردار رحیمی همچنین گفت فهرست 35 شرکتی که در ورود تلفن‌های همراه به کشور اقدام کرده بودند نیز در دست پلیس است و 3 بازپرس ویژه از طرف دادستان تهران مسئول این پرونده شده اند.
معاملات و قراردادهای اختیار معامله سکه طلا برای سررسید دی ماه 97 از فردا در بورس کالای ایران آغاز می شود. حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالا:
تناسب با نیاز و تقاضایی که در بازار هست قرارداد اختیار معامله سکه برای تحویل دیماه 97 در واقع از روز سه‌شنبه در بورس کالای ایران آغاز خواهد شد. قرارداد شامل قراردادهای اختیار معامله خرید و اختیار معامله فروش سکه طلا است. هر قرارداد اختیار معامله هم از خرید یا فروش شامل یک سکه طلای تمام بهار آزادی است و افرادی که در بورس کالای ایران دارای کد معاملاتی فعال هستند میتونن وارد این بازار شوند و اقدام به خرید و فروش قراردادهای سررسید دیماه بکنند. امکان انجام معاملات اینترنتی یا معاملات برخط هم در واقع به زودی توسط شرکت‌های نرم‌افزاری فراهم خواهد شد روی قرارداد اختیار معامله.
تدابیر اتخاذ شده برای صرفه‌جویی و تغییر ساعات کار اداری موجب کاهش 2100 مگاواتی مصرف برق شده است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نشست خبری امروز خود گفت با تغییر ساعت کار اداری استفاده از دستگاه‌های سرمایشی و همچنین سیستم‌های روشنایی کمتر شده است که با همکاری صنایع برای جابجایی بار در ساعت پیک مصرف تأثیر خوبی بر کاهش مصرف گذاشته است. حائری با تاکید بر اینکه صادرات برق در زمانی که مصرف افزایش یافت به صفر رسید افزود، محدودیت‌های کاهش تولید برق امسال صرفاً به خاطر کاهش بارش‌ها و کاهش تولید 5000 مگاواتی نیروگاه‌های برق‌آبی بود. معاون وزیر نیرو درباره اعمال خاموشی‌ها نیز گفت اعمال خاموشی‌ها تابع درجه حرارت و میزان مصرف است، اما بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی تا دو هفته آینده دمای هوا کاهش خواهد یافت و مصرف نیز کمتر می‌شود که بر این اساس خاموشی‌ها کمتر خواهد شد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد به علت احتمال ادامه خشکسالی برنامه ریزی شده از سال آینده سالانه 4000 مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شود و البته مدیریت مصرف برق در ادارات دولتی حتی پس از تابستان و پیک مصرف نیز ادامه یابد.
افزایش 5% آمار جانباختگان تصادفات جاده‌ای از ابتدای تابستان. رئیس پلیس راهور ناجا گفت در کمتر از یک ماهی که از شروع سفرهای تابستانی می‌گذرد، متأسفانه 563 نفر از هموطنانمان سر صحنه تصادف جانشان را از دست دادند که 5% بیشتر از پارسال است. سردار مهری در جلسه کمیسیون پایش تصادفات جاده‌ای افزود علت حدود 75% از تصادف‌ها سرعت و سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد استانهای مسافرپذیر شمال کشور و خراسان رضوی از نظر آمار بیشترین مسافران را به خود اختصاص دادند و اجرای طرح ترافیک تابستانه تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. رئیس پلیس راهور ناجا درباره حادثه برخورد تانکر سوخت با اتوبوس در سنندج که هفته گذشته روی داد نیز گفت بر اساس بررسی‌های اولیه راننده تانکر، خودرو و محل حادثه خیز عامل اصلی تصادفند. سردار تقی مهری افسود
در این حادثه دو تا علت مهم رو که همکاران من هم اطلاع رسانی کردن، هم خود وسیله نقلیه و رانندش که شاید بیشترین علل رو میتونیم بگیم که وسیله نقلیه و رانندهی که حامل مواد سوختی بوده به خودش اختصاص داده و همینطور خود اون محدودهی که تصادف به وقوع پیوسته در درون شهر سنندج یک مقطع حادثه خیز و پرحادثه بوده. در سالهای گذشته در اون حوالی هم تصادفاتی منجر به جرح و فوت رو داشتیم، هم معبر و هم در واقع رانندهی که اون وسیله رو در اختیار داشته فعلا بیشترین نقش رو اونها به خودش اختصاص داده. از نظر فنی هم داریم بررسی میکنیم هم استانداردهای خودرو رو و هم اون تانکری که عامل مواد سوختی بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ادعای آمریکا مبنی بر متوقف کردن و به صفر رساندن صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده جزافه‌گویی است. بهرام قاسمی افسود رئیس جمهور آمریکا هم آرزوهای زیادی دارد و هم خواب زیاد می‌بیند. وی تاکید کرد ایران از همه ابزارها و امکانات برای خنثی کردن توطئه‌ها و تلاش‌های خصمانه آمریکا استفاده می‌کند. بهرام قاسمی همچنین با اشاره به سفر اخیر مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری به روسیه، گمان زنی برخی رسانه‌ها را درباره پیام ایران به رئیس جمهور آمریکا از طریق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رد کرد.
پیغامی ما از طریق آقای پوتین برای ترامپ نداریم و اگر جایی و محفلی گفتگوی شده یا سخنی نوشته شده و مطرح شده فکر میکنم گمان زنیست. دیدار آقای پوتین و آقای ترامپ دیداریست از پیش تعیین شده و مسائل خودشون رو دارن و ما در این خصوص ارتباطی با دولت روسیه نداشتیم.
همزمان با ورود رئیس جمهور آمریکا به هلسینکی، پایتخت فنلاند، هزاران نفر علیه سیاست‌های جنگ طلبانه و نژاد پرستانه وی تظاهرات کردند. قرار است امروز همزمان با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه تظاهرات مشابهی در مناطق مختلف هلسینکی برگزار شود. نشست امروز ترامپ با پوتین نخستین دیدار کاملا برنامه ریزی شده سران دو کشور از زمان راهیابی ترامپ به کاخ سفید است. موضوع سوریه یکی از محورهای گفتگوی دو طرف اعلام شده است. پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت گفتگوهای دو طرف درباره سوریه دشوار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز پیش از این نشست با اذعان به تیرگی روابط آمریکا و روسیه گفت انتظار وی از این نشست محدود است. کارشناسان نیز درباره سودمند بودن دیدار ترامپ و پوتین ابراز تردید کردند. مارک کاتس، استاد دانشگاه جورج میسون:
I think there's no set agenda because in fact they probably can't come to an agreement on anything.
فکر می کنم هیچ گونه دستور کاری از پیش تعیین شده ای وجود نداره. زیرا در حقیقت پوتین و ترامپ نمی توانند در ارتباط با هیچ موضوعی به توافق برسند. هر دوی آنها می خواهند از دیگری امتیاز بگیرند اما هیچ کدام موفق نخواهند شد. از این رو فکر می کنم هر دوی آنها در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن این دیدار هستند.
Both are trying to downplay this.
29مین المپیاد جهانی زیست شناسی به میزبانی کشورمان از صبح امروز آغاز به کار کرد. در این المپیاد تیم‌های 71 کشور با حضور در تهران به مدت یک هفته با هم رقابت می‌کنند. دانش آموزان ایرانی تاکنون با 8 مدال طلا 2 بار مقام چهارم جهان را در المپیاد زیست شناسی از آن خود کرده‌اند و امسال برای مقام اولی تلاش می‌کنند. تیم 4 نفره کشورمان را آقایان نیکان امیرخانی و مهدی مسرور و خانم‌ها سارا محمدی و پارمیدا سادات پزشکی تشکیل می‌دهند.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، توسعه و روانسازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه خدمات بیمه و سلامت کشور مهمترین هدف این تفاهم‌نامه است. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در این باره گفت:
خوشبختانه توافقات فوق‌العاده خوبی انجام شده. انشالله تو چند روز آینده هم این از طرف سازمان ابلاغ میشه به تمام شعب. ما شعب ویژه‌ای برای شرکت دانش بنیان خواهیم داشت و بحث خیلی خوبی در رابطه با برخی مافیات‌ها تو حوزه قراردادهای بیمه اتفاق افتاده.
سید تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، هم در حاشیه امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی فناوری رئیس جمهور گفت شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت ضریب حق بیمه معاف شدند.
طبق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی کلیه پیمان‌ها مشمول پرداخت درصدی از حق بیمه میشن. با توجه به که این شرکت‌ها در حوزه فناوری و دانش بنیان فعال هستند، اینها بر اساس رویه‌ای که قبلا هم سازمان در مورد پروژه‌های پژوهشی داشته با تایید معاونت فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، اینها از پرداخت ضریب معاف شده. این کار در دو تا شعبه تامین اجتماعی انشالله ساماندهی خواهد شد. حوزه‌های تخصصی که آموزش‌های لازم رو هم ببینن و مفاصل حساب داده خواهد شد به این شرکت‌ها، که امیدوارم این کار هم بدون مراجعه حضوری باشه و از طریق شبکه اینترنتی سازمان انجام بگیره.
زلزله 4.2 ریشتری صبح امروز در تازه آباد استان کرمانشاه به بیمارستان در حال ساخت این منطقه خسارت وارد کرد. روز گذشته هم زمین لرزه‌ای با قدرت 4.6 ریشتر شهر تازه آباد را لرزاند.
سخنگوی سازمان سنجش گفت مرحله نهایی 23 المپیاد علمی دانشجویی کشور با حضور 1182 نفر داوطلب در 23 رشته در روزهای 28 و 29 تیر برگزار می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت قیمت خودروهای مونتاژی بین 20 تا 40 میلیون و خودروهای وارداتی تا 100 میلیون تومان در روزهای اخیر کاهش یافته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور گفت برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی امسال تشدید مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، شناسایی مادیان جدید و رسیدگی جدی به معوقات و مطالبات در دستور کار است.
پلیس فتای تهران بزرگ با اعلام کشف چند مورد کلاهبرداری به بهانه خرید خودروی خارجی 0 کیلومتر در کانال‌های فضای مجازی به مردم هشدار داد قبل از واریز هر گونه وجه به صورت بیعانه و علل حساب از احراز هویت طرف معامله مطمئن شوند.
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جشنواره فرهنگیان گفت تکیه بر تکالیف حفظی و رقابت‌های فردی تأثیر مخربی بر آموزش دانش آموزان گذاشته است که برای حل این مسئله باید مهارت محوری را جایگزین تکلیف محوری در مدارس کنیم.
درگیری‌های پلیس افغانستان با طالبان در استان ننگرهار، قندوز و فاریاب در 24 ساعت اخیر 60 کشته بر جای گذاشت که 7 نفر آنها نیروی پلیس بودند.
چین بار دیگر از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. وزارت بازرگانی چین علت این شکایت را تعرفه آمریکا بر 200 میلیارد دلار کالای چینی اعلام کرد.
نمایندگان جدید مجلس مالزی سوگند یاد کردند. ائتلاف نمایندگان احزاب مخالف مالزی به رهبری مهاتیر محمد در انتخابات 2 ماه قبل این کشور با کسب اکثریت آرا برنده شدند.
سازمان هواشناسی امروز برای استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و کرمان، افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:41 دقیقه است.
همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی وشوی جوانان ایران با به دست آوردن 26 مدال رنگارنگ نخستین بار مقام قهرمانی دنیا را به دست آورد. جوانان ایران با آمدن روز در پایان هفتمین دوره پیکارهای قهرمانی جهان که با حضور 400 وشوکار از 45 کشور به میزبانی برزیل برگزار شد، در مجموع دو بخش تالو و ساندا با کسب 11 مدال طلا، 8 نقره و 7 برنز بالاتر از هنگ کنگ و آمریکا عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد. سید سوگند گلشنی، آیدا حیدری، کیمیا شوشتری، سید محمد حسینی، محمد مهدی رضایی، ابراهیم اصلانی، شجاع پناهی، محمد فرهادی، حمید کیانیان، محمد حاجی زاده و حسن لطفی طلایی‌های ایران بودند. این نخستین بار است که تیمی به غیر از چین در مجموع قهرمان دنیا می شود. تیم کمیته مردان ایران در روز آخر مسابقات کارته قهرمانی آسیا در عمان اردن با 5 برد بر سکوی نخست ایستاد. تیم ملی کشورمان در فینال با قاطعیت تیم ملی عربستان را شکست داد و قهرمان قاره شد. مهدی خدابخشی، بهمن عسکری و صالح عبازری مردان پیروزی میدان بودند. تیم ایران در مجموع نیز با به دست آوردن 4 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز در 2 بخش کاتا و کمیته مردان و زنان بعد از ژاپن جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی در بازی پایانی جام جهانی 21 در روسیه دیشب در ورزشگاه لوژنیکی مسکو مقابل هم به میدان رفتن که این دیدار جذاب و پرگل با نتیجه 4-2 به سود فرانسه به پایان رسید تا فرانسوی‌ها دومین بار صاحب ارزشمندترین جام فوتبال دنیا شوند. در پایان مسابقات لوکا مودریچ کاپیتان تیم ملی کرواسی به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد. عنوان بهترین بازیکن جوان به کیلیان امباپه مهاجم 19 ساله فرانسه رسید. هری کین مهاجم تیم ملی انگلیس با 6 گل زده برترین گلزن جام جهانی شد و تیبو کورتوا سنگربان بلژیک به عنوان بهترین گلر جام جهانی معرفی شد. تیم هندبال ایران امروز در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در عمان با نتیجه 48-17 تیم هند را شکست داد. تیم کشوران در دومین دیدار خود به مسافت تیم یمن خواهد رفت. این رقابت‌ها انتخابی مسابقات جهانی 2019 نیز محسوب می‌شود. سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال برای مذاکره با سرور جبارو و مام تیام راهی اردوی استقلال در ترکیه شد. احتمال اینکه نیومایر خفک آلمانی مورد نظر وینفرد شفر هم در ترکیه پای میز مذاکره با مدیران استقلال بنشیند زیاد است. همچنین علی کریمی بازیکن سپاهان اصفهان که به تازگی به استقلال پیوسته است به اردوی این تیم در ترکیه ملحق